بسم الله الرحمن الرحیم. این که ضبط میکنه و از اینجا بذارید اولش رو عصد کنید. رفت بریم سراغ ثمرات فقهی بحث خطابات قانونیه. البته قبلش رو بگم، اون مبانی اصولی که من گفتم اونا همشون بالاخره آثار فقهی هم بگید دارن. اونطوری بخوای بشمونی تعداد خیلی زیادتر هم میشه. مونتا آره خب راه حلا فرق میکنه، راه حلای متفاوت جوابهای متفاوت هم تو فقه میده. مثلا ما اولی که مقدمات مفوته بود درسته حلش میکنن، ولی چون راه حلا فرق میکنه لذا شما تو عروه هم میبینید اگر کسی ساعت 8 صبح وضو بگیره به نیت نماز ظهر، 8 صبح وضو بگیره، انحلالی ها میگن وضوش باطله چون امر فعلی نداره. میگن به نیت نماز ظهر اگه میگیره یا باید بعد از اذان ظهر باشه یا نزدیک به اذان ظهر، اون موقعی که عرف درا مسئول وا میکنن در این حد، یا به نیت کلی، نه کلی محل بحث نیست، نیت نماز ظهر باشه. آقا جان سوالو گوش بده، میگم به نیت وجوب نماز ظهر وضو بگیره، نمیخوام معید باشیم، به نیت وجوب نماز ظهر وضو بگیره. انحلالی ها میگن همشون دارن ماده حل میکنن، ولی اونا چون راه حل دیگه دارن میگن باید اگه به نیت میگیره یا بعد از اون باشه یا اون موقعی که در مسجد وا میکنن که عرفاً وجوب فعلیه ولا باطله. امامینا میگن صحیحه چون وجوب فعلی رو از اول دارن. بنابراین همون راه حلای متفاوت توی بحث‌های اصولی خودش دوباره تو فقه نتیجه داره. یعنی فکر نکنید چون مفوته رو حل کردن دوباره همه یه فتوا میدن، اون میاد تا یه حدی درست میکنه، این یه جور دیگه درست میشه. لذا اون ثمرات هم هست. اینایی که الان میخوام بگم اونا رو نمیخوام بگم، مواردی که خود امام تصریح کرده به اینکه فتواش فرق میکنه، علتش هم خطابات قانونی است، اینا رو میخوام بگم. ولی اگر اونطوری بخوام بگیم تعداد خیلی بیشتر میشه، چون برای هر کدوم اون راه حلا دوباره نمونه های فقهی وجود داره. برای کی؟ امام؟
نه انحلالی ها.
انحلالی ها میگن با دروغ شمسه، منتها چون صدق عرفیه تا اون زمانی که عرفن میگن تسامح میکنن تطبیق با عرف دیگه قابل قبوله. مثلا درای مسجد رو کی وا میکنن برای نماز ظهر؟ یه رب زودتر. این یه ربی هم که عرف تسامح میکنه قبوله، بیشترش دیگه قبوله. ولی برای امام که وجوب از اول فعلیه تنجز اون موقع میاد، هر وقت خوب. آره هر وقت وضو گیره به اون نیت صحیحه. این یه نمونهش تو خود عروه است، دقت کردید؟ خب اما مواردی که نوشتیم که واسه بگم، یکی اگر کسی اشتباهاً قبل از داخل شدن وقت شروع به نماز کرد و در بین نماز متوجه شد که قبل از دا و بین نماز بعده، حالا بین نماز رو گفته، امام بعد نماز هم میگه
و بین نماز و یا بعد نماز، ها تعبیر امام دوتاش هست، متوجه شد
که قبل از دخول وقت
شروع به نماز کرده،
خطابات قانونی چی میگه؟ خطابات شک برای خطابات قانونیه، شک در امتثال میشه یا شک در اصل تکلیف میشه؟ در امتثال میشه. و چون شک در امتثال میشه میگه احتیاطاً باید نماز رو دوباره بخونی. ولی برای خطابات قانونیه‌ای، برای انحلالی، چون شک در اصل تکلیف میشه، مجرا مجرای براءت میشه. مثلا تو اینجا یه دقتی باید بکنید، ما یه روایت اینجا داریم مال اسماعیل ابن ریاهه که از امام صادق سوال میکنه، تو وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 206 اون روایت میگه اذا صلیت و انت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت و انت في الصلاه فقد اجزات اجزات عنك. این روایت رو به هر میزان که بپذیرید میاد از تحت قاعده خارج میشه، چون دلیل اجتهادی که نوبت به اصل عملی نمیرسه. اگه گفتید مثلا ما میگیم این روایت مال اون نیست که در بین نماز بفهمه که وقت داخل شد، و لذا میگیم این مقداری که بین نماز بفهمه به خاطر روایت تصحیح میشه ولو یه رکعت از نماز مونده باشه، ولی اگر مثلا بعد نماز فهمید یا وقتی که فهمید اذان دادن به اندازه یه رکعت مثلا سجده رکعت آخره، اونجا دیگه نماز باطل میشه به خاطر قاعده خطابات قانونیه. ولی خود مرحوم امام چون این روایت رو قبول نمی کنه مطلقا حکم می کنه به لزوم اعاده. روشنه؟ میخواد یه بار دیگه بگم؟ تکلیف بله، بحث سر اینه که این فرد وقتی وارد نماز شد وقت نبود، در واقع خودش خیال میکرد وقت، در حین نماز یا مثلا پایان نماز وقت داخل شد. خب این مثلا 4 رکعتی بوده، 3 رکعتش قبل از وقت بوده، 1 رکعتش تو وقته. الان تکلیف اینجا چی میشه؟ گرفتی چی میگم؟ حالا یا تو حین نماز فهمید مثلا رکعت 4 بود از اون گفته، یا بعد نمازش فهمید که مثلا 3 رکعتش قبل وقت بوده، نماز که خونده چی میشه؟ نماز خونده، میدونین؟ نماز خونده. اگر شما روایت احسان ریا رو بپذیرید، اون مقداری که با روایت دلالت بکنه خب جدا میشه، اما اون مقداری که روایت دلالت نکنه میری رو اصل عملی. برای خطابات قانونی شک در فراغه، ولی برای انحلالی شک در اصل تکلیفه، چون اصلا نمیدونه که الان این تکلیف دارد یا بگید ندارد، چون تکلیف با وقت تازه میخواست بر این شخص بیاد و این شخص هم مثلا یه رکعت از نمازش تو وقت واقع شده. دقت کردی؟ لذا بعد که کار به اصل عملی بکشه برای انحلالی میشه شک در اصل تکلیف، فعلیت تکلیف، براءت. برای خطابات قانونی میشه انحلال، میشه احتیاط ببخشید. حله؟ حالا روش فکر کن. اینو امام در خلل فی الصلاتش داره. در اینجا در صورتی که روایت اسماعیل ابن ریاه را سندن یا دلالتن نپذیریم، طبق انحلال اصل عملی براءت جاری می شود. چرا؟ چون چی میشه؟ اقل نو بگید، اکثر میشه دیگه، اقل و اکثر ارتباطی میشه. 3 رکعت نماز 4 رکعت بوده، 1 رکعتش تو وقت تو افتاده، 3 رکعتش قبل از وقت تو افتاده، شکش تو اقل و اکثر میشه، شک در اصل تکلیف میشه، برای اینا براءتی میشه. ولی طبق خطابات قانونیه چی جاری میشه؟ بگید. احتیاط جاری میشه. اینو خود امام میگه در الخلل فی الصلات صفحه 101. احتیاط جاری میشه، یعنی احتیاط میشه چیکار کنه؟ و لازم میشود دوباره اعاده کند. چون امام خدمت قانونیه دیگه، میگه مولا برای تو که تکلیف نکرده که بعد تو شک کنی که الان به تو تکلیف دارد یا بگید. انحلالی میگه مولای تکلیفی به تو باید بکنه، تو هم الان یه رکعت از نماز تو وقت افتاده بوده، نمیدونی الان به تو اصلا تکلیف بگو کرده یا نکرده براحته. ولی خطابات قانونی میگه مولا که به تو تکلیف نکرده بوده، که مولا کلی گفته بوده، تو نمیدونی اون تکلیف کلی که مولا گفته بوده با این نمازی که تو خوندی تحصیل شده یا نشده، میشه احتیاط. درسته؟ پس انحلالی میگه که بنویسم اینو، این شیخ یه نگاهی میکنه، من حدس میزنم که نیاز به توضیح داره، بیانم کم بوده، اینو اینجا بنویسم. انحلالی میگوید تکلیف باید به خود شخص، تکلیف فعلی اون مجعول، باید به خود شخص تعلق بگیرد و در اینجا شک میکند که تکلیف به چنین شخصی، تکلیف به نماز به چنین شخصی که یک رکعت نمازش در وقت اتفاق افتاده تعلق گرفته یا نه، لذا شک در اصل تکلیف میشه، مجرور برات میشه.
الان انحلالی اون زمانی که نمازش رو شروع
کرده تکلیفی نداشته، در شخص
میخوره با
تجربه فکر میکرده داشته، اشتباها خونده در واقع نداشته،
پس این نمازی که الان شروع کرده بخوندنش براش امری نداشته.
بله، منتها بحث ملاکه، این در واقع هم نداشته، خودش فکر میکرده داشته، پس به لحاظ قصد قربت مشکلی نداشته. بعد عملی که انجام داده یه رکعتش تو وقت افتاده، حالا یا وسط نماز فهمیده، مثلا رکعت سوم که مازه شروع کنه از اون گفتن، یا بعد از نماز فهمیده که رکعت سوم از اون گفتن، خب یه رکعتش تو وقت افتاده، اینجا شک میکنه که برای کسی که یک رکعت از نمازش تو وقت افتاده آیا تکلیف به اعاده دارد یا ندارد. اصلا بعد این به گردنش چیزی اومده یا نیومده، این که یه نمازی خونده یه رکعت نمازش هم در وقت واقع شده، حالا مولا از چنین کسی دوباره نماز میخواد یا نمیخواد، اینجوری میشه براش دیگه. تکلیف نماز اومده یه رکعت هم خونده، دو رکعت اول خارج از نماز بوده. ببین شما میدونی چی رو فرض میکنی؟ فرض میکنی شما جایی رو داری فرض میکنی که اصلا نمازش کلن از وقت بگید خارج بوده. خب پس من خوب بیان کردم.
آره.
اگر کسی اشتباهاً قبل از داخل شدن وقت شروع به نماز کرد و در بین نماز متوجه شد یا بعد نماز که قبل از دخول وقت شروع به نماز کرده، همین آره، یعنی یه رکعتش تو وقت بود، اما اون انحلال چون خطاب شخص میبینه میگه خب من یه رکعت نمازم تو وقت افتاده، حالا آیا به منی که یه رکعت نمازم تو وقت افتاده به لحاظ حسن فاعلی هم مشکلی نداشتم، شارع من را مکلف می کند که دوباره نمازم را بخوانم یا نه؟ به شک در اصل تکلیف. اما خطابات قانونی میگه مولا برای تو که تکلیف نکرده به خصوصه، مولا گفته یه تکلیف کرده به نماز مثلا بین دلوک شمس تا غسق لیل، تو نمیدونی این نمازی که خوندی که یه رکعتش تو این بود بقیهش نبود، آیا این ذمه تو را از اون طبیعی صلات بری می کند یا نمی کند؟ شک در ناحیه فراغ میشه احتیاط، ولی برای اون شک در حدوث تکلیف میشه براحت.
انحلالی نمیتونه بگه این اصل تکلیف رو که منم شک دارم که از وقت اذان مشخص میشه که من باید اون نماز رو با اون کیفیتی که گفتم.
من نماز خوندم، نمازم بیرون وقت که نبوده، یه رکعتش تو وقت بوده. چی؟ نه دیگه، اذان که گفتم من تو نماز بودم، پس این یه رکعتی که خوندم مشکل نداشته، اون رکعتهای قبلیم خارج از وقت بوده. حالا من شک میکنم به منی که یه رکعت نمازم تو وقت بوده بقیهش نبوده، مولا تکلیف به نماز میکند یا نه؟ شک در حدوث میشه، برای شخص خودشه. اما خطابات قانونی چون رو شخص نمیره، رو طبیعت میره، بیخون طبیعتی قطعا هست. تو نمیدونی اینی که خوندی مسقط اون طبیعت هست یا مسقط نیست، باید احتیاط کنی. شک در محصل غرض خودش اختلافیه که این مجرای احتیاط یا مجرای بگید براعت یا تفصیل باید داد در مواردی که محصل و محصل اتحاد وجودی دارن، اینجا مجرای براعت، اگر تکثر وجودی دارن مجرای احتیاط. مسلک آخوند سه مسلک اونجا هست، اونم البته مطرحه. چرا؟ و اونم سه تا مسلک مطمئن. ما الان دارم رو خود خطابات قانونی و انحلالش. ببین فقه همینه، فقه یه دونه مبنا نمیاد وسط، مبانی مختلف. حالا این یه وقت میگه از حالا همینجا روایت اسماعیل بن ریاح میاد، شک در محصل میاد، ولی یکی از چیزایی هم که میاد انحلال و خطابات قانونی است که بعد اینطور تاثیر گذاره. دومین نمونه که باز خود امام این حله، دومین نمونه ای که خود باز امام گفته اینه، اگر کسی وقت نمازش زیر است، وقت باقی مانده از نمازش زیر است، اینو خوب گوش بدید، این خیلی معرکه است. اگر کسی وقت باقی مانده از نمازش زیر است به گونه ای که اگر بخواهد اجزای مستحبی را نیز بیاورد، بخشی از نمازش به خارج از وقت به اصطلاح می انجامد، بخشی از نمازش به خارج وقت می انجامد، آیا بر چنین کسی واجب است که به اقل نماز که همان واجبات باشد اکتفا کند به گونه ای که اگر مستحبات را هم بیاورد باید نمازش را بگید قضا کند، یا اگر مستحبات را هم آورد نمازش نیاز به قضا بگید ندارد. خب این هلالی فکر کنه چی باید بگه؟ میگه آقا الان درسته تو هم وقت داری برای مستحب، هم وقت داری برای واجب، الان برای هر دو وقت داری، ولی تو اگه بخوای مستحب رو انجام بدی واجب تمام نمیشه، پس یک تضادی ایجاد میشه بین امتثال واجب و امتثال مستحب. کی اهمه؟ واجب. پس امر میشه به اهم که واجب باشه، و برای چنین شخصی مهم که بگید مستحب باشه دیگه امر نداره مگه بنابر ترتب. درسته؟ خب وقتی اینطوری شد، پس اگر این رفت مستحباتو انجام داد، انحلالی میگه اینی که تو خوندی امر نداشت و از کاشف از ملاک نداشت، لذا باید نمازتو قضا کنی. چون من علم غیب ندارم که الان ملاک باشی یا نه، من میخوام از امر فعلی بفهمم. وقتی که تو الان اینو بخونی، این امر فعلی نداره که تو خوندی. اونی که امر فعلی میدونستم داشت تو نخوندی، اونی که تو خوندی معلوم نیست امر فعلی داشته باشه. لذا نماز باید قضا باشه. صاحب عربه در عربه فتوا داده به این که این نماز باید قضا بشه. اکثر آقایون هم همین رو گفتن که اگر کسی در چنین شرایطی همون نماز عادیشو خوند باید قضا کنه. یه دفعه برای ما پیش اومد، بعد خوابیده بودی، یه بیدار شدیم نزدیک آفتابه، ما شروع کردیم نماز خوندن، نماز معمولی خوندیم. بعد این بچه هم دیده بودن ما هم داریم نماز معمولی میخونیم دیگه، اینا هم همینجوری خونده بودن. نماز که تمام شد گفتم شماها باید نمازتون رو قضا کنید. گفتن خودت اینطوری خوندی؟ گفتم نه، من قضا نمیخوام بکنم، شما باید قضا کنید. نکردن، هرچی من گفتم گوش ندادن. گفتن نه ما هم مثل تو خوندیم. گفتم نه خیر، شما باید قضا کنید. گوش ندادن. گفتم بگه هر کی میخواد بپرس. چی؟ هر ساعت که هیچی گفتم، گفتم بگه از هر کی میخواد بپرسید، شما باید قضا کنید. چون شما حالا شما مقلد مرجعی هستید که اون خطابات قانونی قبول نداره. در نظر او این نمازی که شما خوندید معلوم نیست امر داشته باشه. چون معلوم نیست امر داشته باشه، کاشف از ملاکم نداره، پس باید قضا کنید. شما باید نماز رو به همون واجباتش فقط میخوندید چون وقت کم بود. اما ما نه، ما خطابات قانونی قائلیم. چون قائلیم امر نمیخواد به شخص تعلق بگیره که بگی خب برای من شارع چی میگه. شارع یه امر طبیعی صلات کرده، هر دو هم فعلیت داشتن، لذا وقتی شما انجام دادی مأمورون به فعلی محرزه. این در حقیقت بازگشت به اون ثمره اهم و مهم تو ضده ها، دقت میکنید به اونجا برمیگرده. اینجا نمازش نیاز به قضا ندارد. در اینجا صاحب عروه فتواب لزومه، بگید بگید، قضا داده و انحلالی ها نیز همین را گفتند. ولی مرحوم امام به صحت این نماز فتوا داده که بر اساس خطابات قانونیه توجیه می شود. این هم آدرسش رو خواستید، العروة الوثقا المحشا، البته جلد 2 صفحه 292. اینم یک این دلیل خاصه. حالا این دلیل خاص باید خودش بحث بشه که این مال کجاست، این مال کجاست، مال آخره، مال اوله، مال هر دوه. از اون بالا هم گفتم با صرف نظر از اون دلیل خاص. لا اون فقه همه فقه یه بودی نیست، چیزا مختلفی میاد توش ورود میکنه. از دوتا فقهی که یه فتوا میدن لزوماً از یه راه بگید نرفتن. فقه طبیعتش همینه، یعنی ممکنه شما از راه‌های مختلفی راه هم رد کنی فتوا یکی در میاد، یکی با دلیل خاص فتوا ده، یکی با اصل فتوا ده، اینجوریه. ولی یکی از اونایی که خود امام اومده بر اساس خطابات قانونیه عمل کرده و فتوا ده همینجاست. یکی از مثال‌های دیگه که باز خود امام رو خطابات قانونی حلش کرده، حکم خروج از مکان غصبی، حکم خروج از مکان غصبی با که اضطرار ناشی از سوء اختیار دیگه، کسی وارد مکان غصبی شد بعد میخواد از این مکان غصبی بگید خارج بشه، این حکم خروجش چیست؟ مشهور چی میگفتن؟
یا واجب یا حرام.
نه امام نمیگه امر واجب، شیخ انصاری چیز میگفت، صاحب فصول میگفت.
واجب عقاب هم نداره واسه خروجش.
آره شیخ انصاری میگفت واجبه و عقاب هم نداره. واجبه به خاطر اینکه خب تخلص از غصب زائده، عقاب هم نداره چون چنین شخصی در چنین ظرفی معنا نداره شعاره بخواد از او معنا بکنه. خب این الان توی این مکان اومده شاید چیزی معنیش بکنه، انحلال همین میشه. اما مرحوم امام میگه که این به خاطر نگاه انحلالیه، شما میخواید تقیم این شخص ببینید، میخواید این شخص در چنین ظرفی معنا نداره شعار او رو بگید معنی بکنه. اما وقتی ما خطاعات قانونی بودیم شعار رو شخص صحبت نکرده که طبیعی قصر رو بر طبیعی مکلف حرام کرده. لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه، اینم مال صاحبشه، اونم که راضی نیست. پس حرمت اینجا میاد، منتها این لزوم خروج از این دار از باب حکم ارشادی به اقل المفسدتینه، یعنی استحقاق عقاب داره، حرام هم هست، ولی در این حال برای اینکه دوچار حرام بیشتری نشود، برای اینکه دوچار حرام بیشتری نشود، عقل میگوید از این مکان خارج شو. این وجوب، وجوب ارشادی به این معنا روشنه. پس در اینجا طبق انحلال بر چنین شخصی در چنین بگید شرایطی، آره، خطاب حرمت، بله، فعلیت بگید نداره و بر این شخص صرفاً خروج از دار غصبی واجب خواهد بود، مقدمتاً للتخلص عن الغصب زائد. این روش کنم مسلک شیخ انصاری و مشروع. حتی همه شون اینطوری نیستن، مثلا صاحب فصول گفته هم واجب هم حرام، آخون گفته واجبه ولی معاقبه، داره، ولی مشهور اینو میگن. ولی طبق خطابات قانونیه شارع برای فعلیت تکلیف به شخص و شرایط نظر ندارد، بلکه طبیعی غصب را بر طبیعی مکلف حرام کرده است. طبیعی غصب را بر طبیعی مکلف حرام کرده است. در نتیجه حرمت، حرمت غصب بر حق این شخص نیز فعلی است. غایت الامر، اگر این اضطرار ناشی از سوء اختیار بگید نبود، حکم منجز نشده و معذور خواهد بود. و اگر برخواسته از سوء اختیار بود مستحق عقاب نیز هست. البته تخلص از غصب زائد به جهت حکم عقل به عدم ارتکاب محظور شدیدتر است، برای نیفتادن در عقاب، بگید بیشتر. اینم حرف امامه. اینم اگر خواستید توی تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 321 میتونید ببینید. آخه این درسته، ولی درس فقهیه، ولی تو اصول میارن. خب میدونم این درست تو کتاب اصول اومد. آه اجتماع منعی گفتم؟ خب اجتماع منعی تو اصول بود، گفتم اونو با مندوه رو گفتم. چهارمین مورد تصحیح عبادات سبیح هست. انحلالی ها چون بلوغ رو شرط فعلیت میدونن، برای سبی تکلیف فعلی قائل نیستن. بعد از اون ورم اگه عبادت تأسیسی باشه مثلا نماز، کاشف از ملاکش خطاب شارع، و چون برای این سبی خطاب شرعی نمیبینند، پس کاشف از ملاک ندارند، لذا این نمازشو میگن باطله. نهایتا تمرینیه است. صفحه اول وایسه اتصال به هم میخوره. اگه مثلا برای با بزرگش دوتا نماز خون، نمیتونیم بگیم دوتا نماز از ولد اکبر ساقطه، چون ما نمیدونیم اصلا ملاک داشت یا نداشت. ولی رو خطابات قانونیه چون این بلوغ میره رو تنجز، طبیعی صلات واجب شده. در نتیجه اگر سبی سبیی باشه که معتیون بهش مطابق با مأموران به بود، مثلا من تو مسجد رفتم یه بچه حتی صفحه اول نبود، جلوتر از ما بود، بعد این وسط نماز برمش لگت میزد به اون بغلی در میرفت، این نه. اونی که نه، مثلا این بچه ها آدم میبینه اصلا بعضیشون خیلی قرائت خوبی هم دارن، از آدم های بزرگتر هم درستر دارن میخونن، یه همچین کسی وایسه تو صفحه اول، معتیون بهش مطابقه با مأمورون به واجب ملاکه، غایت الامر بر اون منجز نیست، یعنی اگه انجام نده عقاب نمیشه چون سبی هنوز بالغ نشده، اما عمل واجب ملاک هست. این ثمر رو آقا مصطفی خمینی گفته، خود امام نگفته. آقا مصطفی خمینی توی کتاب البیعش هم گفته، کتاب البیع جلد 1 صفحه 289 گفته رو مسلک والدی اینا صحیح نمازشون. تو بیع ذیل شرط بلوغ که میشه، اونو که میخواد بحث کنه شروط متعاقده، بعد دیگه استطرادن این رو هم بحث کرده. تحصیل عبادت سبیه بنابر انحلال، بلوغ شرط فعلیت است. در نتیجه با انتفاع بلوغ، خطاب فعلی به عمل وجود ندارد، و در صورت تأسیسی بودن آن عمل با انتفاع خطاب فعلی، کاشف از ملاک نیز وجود بگید ندارد. بلوغ رو شرط در مخاطب بودن نمیدونی شما اگه خطاب قانونی هستی. شرط در تنه. به خاطر که بلوغ تو از کجا آوردی؟ از کجا گفتی؟ از رفع القلم عن الثلاثه گفتی. طبق خطابات قانونی رفع القلم عن الثلاثه یعنی رفع تنجز. تنجز از سه گروه، قلم ما الزام، الزام از سه گروه برداشته شد. سبی حتی یحتل، مجنون حتی یفیق، النائم حتی یستقل. این صدا تنجز نداره. آره دیگه. ولی وقتی تو انحلالی باشی این رفع القلم میشه رفع فعلیت، چون قرار تکلیف به خصوص این فرد بشه نه برای طبیعت. بله کاش از ملک نداره. ولی طبق خطابات قانونیه طبیعی صلات مثلا زو ملاک است. لذا اگر کسی طبیعی صلات را اتیان کرد انجام داد، ملاک تحصیل می شود. غایت الامر تنجز از او برداشته شده. و اگر انجام نمیداد مؤاخذه بگید نداشت. ولی اگر انجام داد عمل وی صحیح است. اینم کتاب البیع، البته سید مصطفی خمینی، مال خود امام نیست. جلد یک. بله درسته، طبیعی انسان. بله
طبیعی انسان.
لذا خود سید مصطفی خمینی در ادامه این میگه یا ایها الناس اوفوا بالعقود. این ناس همه است، مونتا اون سبی اگه وفا نکرد مؤاخذش نمی کنند. چه گیری داره؟ یه گیر داره. گیرش اینه که ذهنیت شما تو کتب درسی چون با انحلال شکل گرفته، الان چه حلقات خونده باشید چه رسال کفایی، الان وقتی که خطاب قانونی با یه حرف جدیده و لذای خود عجیبه. یه عمری میگفتید و درس میدادید و درس میدادید که آقا قدرت، بلوغ، عقل، شرایط عامه تکلیف.
خطابات قانونیه رو ما از حالا حضرت امام مثل که از توجه به نحوه قانونگذاری
احسن اوغلا. الان در سیره اوغلا، در سیره اوغلا چگونه است؟ سبی را مؤاخذه نمی کنن؟ یا اگر سبی عملش در خارج مطابق مأمور بهبود عمل را صحیح نمیدانند؟ کدوم؟ خب نه نگاه کن کدومه؟
بعد دو ساله رو قانونگذار اول که قانون می
نه شیخ خدا الان اصلا مگه قانونگذار اشخاص رو لحاظ میکنه؟ قانونگذار که اشخاص رو لحاظ نمیکنه که. قانونگذار مثلا میاد میگه آقا اگر کسی با این سرعت از اینجا بیشتر عبور کرد جریمه عبور از تخلف سرعتش اینقدره، این قانون میذاره عبور نکرد تعلق نداره. حالا بچه سوار شد از این سرعت عبور نکرد، جریمه تخلف سرعت براش نمینویسن چون مطابق بوده. غایت الامر یه قانون دیگه براش میذارن که تو مثلا چرا پشت فرمون نشستی، اما تخلف از سرعت براش نمینویسن. یعنی اون میره رو طبیعی عمل این سر. یکی دیگه از آره بحث دیگری که وجود داره پنجمین ثمره، امکان آخریشه، امکان جعل خیار در معاتات بنابر این که عقد لازم نباشد. البته معاتات چون خود امام تو معاتات گفته گفتم و الا اختصاص معاتات نداره. مکاسب یادتون باشه و مشهور میگن وقتی عقد برای کسی لزوم نداشت خیارات در حقش لغوه. لذا جعل خیار رو در عقد غیر لازم نمیپذیرن. درسته؟ اصل عقد لزوم نداره، خیار به چه در بخوره. آره، مرحوم امام قبول نداره، میگه ادله خیار و وفاء به شرط رو شخص نرفته که بگی در حق این شخص الان اثر داره یا نداره، رو طبیعی رفته، طبیعی المؤمنون عند شروطه. خب اینم هر کی هست، مؤمن اگه هست شرط میتونه بذاره به الزام و التزامش بمونه، ولو در اون زمان عقد لازم نباشه. اونید اثرش کجاست؟ اثرش اینه که اگر این عقد جایز بعدن لازم شد، یکی از ملزمات اتفاق افتاد، رو مسلک مشهور نمیتونه این الان کاری بکنه، چون قبلا نمیتونست اشتراط خیار بذاره چون لغو بود اون موقع. الان هم که اثر داره خود دیگه عقد تمام شده دیگه، دیگه الان که نمیتونه شرط بذاره. ولی مرحوم امام میگه تو همون عقد جایز هم میتونه اون موقع شرط رو بذاره که بعدن اگر لازم شد از شرطش استفاده کنه. لغویت عقلایی نداره، جعل شرعی هم داره. سرش کجاست؟ سرش اینه که المؤمنون عند شروطهم نرفته روی فرد تا بعد بگی این فرد الان برایش چنین شرطی لغوه، و زمانی هم که میخواد از لغویت در بیاد عقد وجود نداره که بخواد شرط ضمن عقد بکنه، چون شرط ابتدایی که وجود وفا نداره. برای امام میگه المؤمنون نشون از رو طبیعی شرط و اشتراط برای طبیعی مؤمنین، این طبیعت همه رو میگیره، چه حالا اون مؤمن در حال عقد جایز باشه یا لازم. پس میتونه این شرط رو بذاره، بعدن اگر یکی از ملزمات پدید اومد از شرط ضمن عقدش استفاده خواهد کرد. گرفتید چی میگم؟ طرف مقابل هم اینو میفهمه که این عقد جایز ممکنه بعدن لازم بشه، منتها شرط زمانی نفوذ شرعی پیدا میکنه که ضمن عقد باشه. درسته؟ بعد این میگه در زمان عقد این شرط لغوه، و چون لغوه برای این جعل نمیشه. امام میگه برای این شخص که نیست، برای طبیعی مؤمن طبیعی شرطه، این هم که مؤمنه طبیعت شرط هم میاد، پس شرط ضمن عقدش هم میاد، اثرش هم بعدن که لازم شد میتونه استفاده کنه. این عبارت رو بخونم براتون. شروطه نه دیگه، لغو برای فرده، طبیعتش که لغو نیست. ببینید شما وقتی میگید رو طبیعی،
عدم لغو بودن قید نشده تو طبیعی.
نه دیگه، اون که حرف شهید صد بود که قبلا هم گفتم نیست، که اونا چون همه قضایا رو به قضیه حقیقیه بگو برمیگردونن، همه قیود هم به موضوع برمیگردونن، در نتیجه قید لغویت هم دوباره به موضوع برمیگرده، لذا از اول مقید است به ضرری نبودن، حرجی نبودن، لغوی نبودن. به همین جهت توی روزه حرجی میگه روزش باطله. چرا؟ چون از اول اونی که تکلیف داشته روزه غیر حرجی بوده، این روزش حرجی باطله، امر نداره. آره نمیتونه باشه، تو خود امام به این ملتزم نشده، ولی بعد آیه فاضل گفته اینم هست. خب اینم راجب این، بله اینجا الان یه تیکه بخونم. مثلا عاشق جواد اینطوری میگه در ارشاد، میگه جعل خیار در عقد جایز لغو است، چرا که زمانی که اینها عقد را میبندند عقد جایز بوده، خود به خود غالب خود به خود قابل فسخ بوده، ولی لذا جعل خیار در زمان عقد لغو است. البته بعدن اگر یکی از ملزمات پدید آید شرط در آن زمان اثر دارد، ولی دیگر آن زمان زمان عقد نیست و شرط صرفا شرط ضمن عقد است که لزوم وفا دارد. اینو از اشراط داشته باشید. حالا کتاب البیع امام جلد اول صفحه 234 میگه که چون این اشکالاتی از خلط بین خطابهای قانونی با خطابهای شخصی ناشی شده است. در خطابهای شخصی لازم است که در حق آن شخص در همان زمان جعل امکان انبعاث وجود داشته باشد، ولی در خطابهای قانونی طبیعی مکلف و طبیعی عمل مورد نظر است. در نتیجه جعل خیار به شکل قانونی متوجه طبیعی عقد است و همین که در تعداد معتنابه از مؤمنین و در تعداد معتنابه از افراد بی این شرط لغو نباشد کافی است و لازم نیست که در تمام افراد آن و من جمله عقود جایز مثل معاتات علی القول به دارای اثر باشد و همین مصحح جعل خیار به شکل مطلق حتی در تمام موارد معاتات نیز می باشد و مشکل لغویت نیز وجود ندارد. اینم فایده نداره، فعلیت میخواد، اون مجازه، دستور شارع میخواد، امضای شارع میخواد. مشکل اینجا تو میخواد المؤمنین در شروطه ما تطبیق بدی؟ نداره امضاد المؤمنین در شروطه، اجرای المؤمنین در شروطه الان لغوه، شما میگی بعدن. خب این میشه مجاز، نمیشه، فایده نداره. شما همه تون تو مشتق خوندید، عقل چیه؟ دارید دلیل امضا رو توضیح میدی، المؤمنون عند شروطهم که میخواد بیاد این رو امضا کنه داریم رو تطبیق میدی. حالا این سوالش رو جواب بدم، این که یک چیزی سیتلبس بهی فیما بعد الان مجازه، لذا ظهور او رو شامل نمیشه. بنابراین ظهور المؤمنون عند شروطهم برای قائل به، یعنی برای همه، در جایی است که المؤمنون عند شروطهم همین الان متلبس به اثر باشه. خب وقتی این شد، این الان بحث مشتقه، کاری به انحلال و خطاعت قانونی نداره. منظور تو خطاعت قانونی همین الان اثر داره چون طبیعی مکلف رو میبینه، ولی برای انحلال الان اثر نداره چون این شخص رو میبینه، برای این شخص الان اثر نداره، اثر آتی فایده نداره. این راجع به سوال شما که برمیگرده به اصل مشتق. لغو آتیه، الان لغوه، به مجازن لغو نیست، به بل علاقه ما یعول لغو نیست. همین الان باید اثر، نه الان باید قابلیت تأثیر داشته باشه. میتونی شما الان استفاده نکنی، ولی قابلیت اثرش، سلطش باید همین الان باشه. سلطش الان میاد، ولی شما میتونی این حق رو استیفا نکنی، مثل همه حقوق.
اگه مثلا
الان نه، الان قابلیت تأثیر داره. منتها شما اینو به شرطی موکول کردی که اگر خط و خش انداختی، بعد شرط خط و خش میشه شرط استقبالی. یعنی شرط رو الان میذاری، مقتضی اثرش هم الان هست، منتها فعلیتش در آینده است. این فرق میکنه با صدق و امانت. تو الان میخوای المؤمنون رو تطبیق بدی. راجع به سوال شما، عقل اگر عقل قطعی باشه، سیره ظنیه، به درد نمیخوره. عقل اگر عقل قطعی باشه امضا نیاز نداره، اما اگر عقل ظنی باشه نیاز به، بگید، امضا داره، خودش اعتبار نداره. این راجبه سیره عقلا، اگر در جاهایی از راه ضرورت بالقیاس و اینها به یه عقل قطعی رسید، خب عقل قطعی حجته، ولی اگر به عقل قطعی نرسید که خیلی جا هم نمیرسه، امضاش به سنت اشاره، نه همینه، اونو تو چیز نیستن، امضاش به سنت اشاره و به همین جد میگی باید در مرعا و منظر باشه و اگر مستحدثه باشه به درد نمیخوره. اینجا هم شما اگر تونستین رو به یه عقل قطعی برگردونی، درسته، المؤمنات شده مرد میشه ارشادی، مثل کاری که خود امام تو ولایت فقیه میکنه، تو حفظ نظام میکنه، اینا رو به عقل قطعی برمیگردونه، بعد رباط همین میشن ارشادی، بود و نبودش دیگه اصلا. ولی اگر به دفع ضرر محتمل یا دنیوی یا اخروی، دفع ضرر دنیوی وجوب دفع نداره مگر در موارد معتدنبه، مثل موارد مرگ یا خسارات جبران ناپذیر، اونطوری در باقی موارد وجوب نداره. دفع ضرر اخروی هم با وجود قبحه قابل آبیان موضوعشو از دست میده. اینطوری قصه. اگر جایی به عقل قطعی برگردونی البته درسته، ولی وقتی به عقل قطعی بر نگرده درست نیست. ولی لذا سیرای مستحدث اعتبار نداره، سرش اینه، چون به عقل قطعی بر نمیگرده که حجت باشه، از اون برم چون متصل به اصل معصوم نیست به سنت هم بر نمیگرده، میشه یک ظن عقلایی، اصل اولی هم عدم حجیت ظنونه. اینم آدرسش بله کتاب البی مال خود امام باشه، امام جلد یک صفحه 234 ننوشته های تبریز رو، عجب بابا. ولی من یادمه تو ارشاد و طالبه، حالا خب باید این تعلیق در عقود اجازه میدی، چون ماهیت عقد انشاه، انشا باید تنجیزی باشه، تعلیق باید بکنی بر یه امری که اون امرت قطعی الحصول نیست، محتمل الحصوله، و عقد معلق بر امر محتمل الحصول فی الاستقبال باطله. عقد باید تنجیزی باشه، تو همون کتاب البی داشتید. این هم از این. خب کمی کسری هرچی بود حلال کنید. والحمدلله رب العالمین.